17:30 دقیقه رسیده ایم و اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه زنده تقاطع فرهنگ از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
تقاطع فرهنگ.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. چه حکایت از فراقت که نداشتم، ولیکن تو چو روی باز کردی گر ماجرا ببستی. نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به که تحبتی نویسی و هدیتی فرستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی. نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا، تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله ات بباشد به هزان که خود پرستی. چو زمام بخت دولت نه به دست جهد باشد، چه کنند اگر زبونی نکنند و زیر دستی. گله از فراق یاران و جفای روزگاران نه طریق توست سعدی، کم خویش گیر و رستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. بسیار بسیار خوشبخت و خوش سعادتیم که در آخرین چکه نخستین ماه 1402 خورشیدی در 31 فروردین ماه زنده و مستقیم از همکنون 17:33:25 تا حوالی 18:30 با برنامه تقاطع فرهنگ همراه شما هستیم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما نازنینان تا این لحظه مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده دیگه تمامی نیات خیرتون باشه. به چشم برهم زدنی ماه مبارک رمضان رو هم آینه با آینه و روز به روز پشت سر گذاشتیم و در آخرین چکه های این ماه خوشبختیم که هم سعادتیم با شما مردمان مسلمان روزدار و تمامی ملت شریف ایران. اینجا تقاطع فرهنگه. در این برنامه نیز مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی، علاوه بر مرور رصد مهمترین اخبار و اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر طی هفته ای که اون رو پشت سر گذاشتیم که مهمترین اونها رو در قالب بحث‌های گفتگو محور به شما با افتخار تقدیم خواهیم کرد، میزبانی میکنیم از کارشناس همیشه ثابت و همراه برنامه، جناب شهاب داراویان، نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و دوستی که دست گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. شهاب جان وقتت بخیر باشه، خوش آمدی، طاعات عبادات قبول.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما های خرمی، همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که از هر کجا ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. امیدواریم که سر سفره های سحری و افطار هم در این روزهای پایانی از ماه میهمانی خداوند ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنید.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. غزلی که در ابتدای برنامه شما تقدیم کردم، آنچنان که در مقطع اون هم نام یکی از قله‌های بزرگ ادب پارسی که در شناسا و معرفی کردن فرهنگ و تمدن ایرانیان نامی بسیار بسیار شناساست، یعنی افصح المتکلمی شیخ اجل سعدی شیراز بود. ما در آستانه اول اردیبهشت ما روز بزرگ داشته این شاعر بزرگ ایرانی هم هستیم و بخشای ویژه‌ای در این برنامه با همین یاد کرد به شما ارائه خواهیم کرد. بی فوت وقت، نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو به شما تقدیم خواهیم کرد که چاشنی از سعدی نیز با خودش به همراه داره.
پیش خان
بارها و بارها طی دو سه دهه اخیر به ویژه طی چند سال اخیر بر این مسئله تأکید شده که در حوزه گستره رسانه ها و جهان متفاوتی که در حوزه تولیدات رسانه‌ای وجود داره، که این بار پا رو بسیار فراتر از صرفا حوزه رادیو و تلویزیون گذاشته، شبکه های اجتماعی، شبکه های ماهواره، فصل مهمی از باز نمایی هویت ملی هر سرزمینی میتواند در قامت رصد قله نشینان حوزه ادبیات، فرهنگ و تمدن آن کشورها باشه. وقتی درباره ایران صحبت میکنیم به عنوان یکی از کشورهای صاحب تمدن و در هزارهای دور و دیر تا به امروز با زبان و ادب فارسی که قطعاً یکی از شیرین ترین زبان هاست همراه میشیم، شاعران بزرگی رو پیش روی خودمون میبینیم، اما نسل جدید به جز شاید نام اونها کمتر از آثارشون خبر و سراغ دارن و در حوزه بین الملل باید این رو با شوربختی گفت که شناخت نسبت به بزرگان فرهنگ و تمدنمون بسیار بسیار بیشتر از اون چیزیست که در سرزمینمون صورت گرفته. فصل مهمی از ارائه و معرفی این دست از شاعران میتواند در همین فضای رسانه‌ای صورت بگیره، یعنی تولیدات سینمایی، تولیدات تئاتری، آثار تلویزیونی که هنرمندان خوشنام کشورمون در حوزه اقتباس بتوانند هم به مخاطبان کودک، نوجوان و بزرگسال روی دیگری از معرفت بخشی و هویت بخشی تمدن ایرانی رو به نظاره بنشینند و همچنین به دیگران بازتاب بدن و هم در عرصه بین الملل. یکی از شرکت‌های دانشمندان و فعال در حوزه تولیدات انیمیشن شرکت رویاسازان نوین کارآفرین هست با مدیرعاملی سرکار خانم الهام نادری فرید که همکنون از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. اقدامی بسیار بسیار خجسته‌ای رو داشتند در قالب تولید مجموعه مسلسل آثار انیمیشنی با عنوان سفرهای سعدی که در آستانه روز بزرگداشت سعدی این گفتگو رو منت گذاشتن، دقایقی از وقت خودشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن. عرض ادب و احترام من رو سرکار خانم نادری، پذیرا باشید، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ تئاتر و عبادات، بر شما قبول.
سلام عرض میکنم آقای خرمی خدمت شما، کارشناس محترم برنامه‌تون و شنوندگان خوب و ادب دوست برنامه بسیار فاخرتون. تئاتر عبادات رو امیدوارم برای همه قبول درگاه حق باشه، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. تولیدات شرکت رویاسازان نوین کارآفرین صرفا فقط به همین مجموعه که عرض کردن، مجموعه بسیار جذاب سفرهای سعدی باز نمیگرده و شما علاوه بر این مدیریت این شرکت در مقام تهیه کننده هم آثار درخشانی دارید. اما با توجه به تمرکزی که ما در آستانه روز بزرگداشت سعدی داریم، به شکل اختصاصی درباره این تولید صحبت می‌کنیم. در کنار اینکه پیشینه و تاریخچه‌ای از روند تولید رو اگر که منت بگذارید و لطف کنید، عرضی هم که داشتم در حوزه اقتباس از آثار بزرگان ادب فارسی و تاثیرگذاری که میتونه داشته باشه هم در فرمایشتون اگر اشاراتی داشته باشید بر من کمترین منت گذاشتید.
خواهش می‌کنم. بزرگوارید، صفحه‌های سعدی خب سپس برمیگرده به سال‌های دوازده سال پیش که در واقع طرح مال ما نبود، مال صدا و سیمای شیراز بود. دو تهیه کننده روی این کار کرده بودن، متاسفانه به خروجی نرسیده بود صدا و سیمای شیراز. با توجه به حالا در واقع فعالیتی ما تو حوزه انیمیشن داشتیم، پیشنهاد این کار رو به ما داد که خب من به خاطر اینکه هم شیراز رو خیلی دوست دارم و هم سعدی رو خیلی بیشتر از شیراز دوست دارم، قبول کردیم این کار رو و با تیم توی دوره کرونا هم دقیقاً اتفاق افتاد. یعنی بهمن ماه که ما قرارداد رو بستیم دیگه کرونا شروع شد سال 98. ولی خب یکی از اتفاقاتی که تو این کار افتاد این که همه بچه‌ها سر کار بودن، چون خب همه به صورت آوتسورس کار می‌کردن، همه در منزل‌ها بودن.
بله بله.
و خدا رو شکر در این حوزه ما خیلی تونستیم بچه ها رو، هر چند با رقم بسیار پایینی، خب این کار یه بخش زیادیش به دو تهیه کننده قبلی رفته بود، اما متعهد شدیم که کار نکرده دوستان رو در واقع به پایان برسونیم. هر چند که خیلی کم بود، نه فقط گروه تولیدمون، گروه پیشکسوتان صدا هم خیلی با ما همکاری کردن و رقم های رو دریافت کردن که اصلا در واقع میتونیم بگیم هدیه‌ای بود از طرف پروژه سعدی. آقای تورج نصر که خب صدای ایشون اصلا مال انیمیشن ایرانه، هممون باشون خاطره
کاملا کاملا
این با صدا، خب انیمیشن یه بخش تصویر و بخش بعدی صدا، ما می‌خواستیم این پل ارتباطی بین نسل دهه 60 و دهه 80 و 90 با این صداهای خاطره‌انگیز حفظ بشه. به خاطر همین این بزرگوارا منت گذاشتن، در واقع کار دوبله سعدی رو هم در انجام دادن و کار خدا رو شد کار با کیفیتی شد، در واقع پروژه های فاخر صدا و سیما شد و خیلی هم از طرف مخاطبانش مورد استقبال قرار گرفت.
بله.
با توجه به این که من خودم همیشه فکر میکردم علاقه مندی به این پروژه های در واقع ادبی در بین نسل جدید کم رنگ شده، ولی بعدا که از طرف خود صدا و سیما یک در واقع پژوهشی شده بود، جز سریالایی بود که علاقه من بود، گفتن که قسمت دومش رو قرار همین یکی دو روز با مثلا حالا یکی دو روز قبل یا بعد از روز بزرگداشت سعدی تو تلویزیون پخش کنن که انشاءالله فصل سومش هم قرار کلید بخوره برای تولید.
به به، بسیار عالی، چه خبر خوشی. اتفاقا چند وقت پیش با جناب یاسر فرهادی هم که من صحبت میکردم که گویا نقش سعدی رو صدا پیشگی کردن در همراهی با این اثر انیمیشن، خاطرات بسیار بسیار جانم بفهمید.
خیلی
ممنون، بفرمایید. خاطرات بسیار خوشی رو در حقیقت داشتن عنوان میکردن و این خودش فصل و بهانه دیگر برای تایید فرمایش شما بود. میفرمودید سرکار خانم نادری.
آقای فرهادی صدای نوعی رو در روی سعدی، ما خیلی هم با نگران بودیم که این صدا یعنی این اتفاق ممکنه از حساسیت های رو ایجاد بکنه، کلا چون کار جدیدی بود، اولین بار به سفرهای سعدی پرداخته میشد. سعدی مارکوپولوی شاعرای ایرانه.
بله،
خیلی
بله.
جاها رفته و خب صد همیشه صدای سعدی یک صدای بسیار پخته در واقع سنبالایی بود که، ولی ما چون میخواستیم گروه نوجوان و جوان رو حتما درگیرشون بکنیم با یک صدای جوان که صدای آقای فرهادی بود، با یک در واقع لفظ بیان امروزی و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. خیلی خوشحالیم که آقای فرهادی این پیشنهاد رو دادن و ما وارد این حوزه شدیم.
بسیار عالی. و اگر امکان داره نقد و نظری هم با نگاه شما درباره روند اقتباس در حقیقت داشته باشیم. البته دوستان عزیز این نکته رو عرض بکنم که جناب عباس کرمی عباسی در مقام سرپرست نویسندگان تیم تولید سفرهای سعدی رو همراهی میکنن، از جناب علیرضا مسکوکی و سامان عبدی‌نژاد هم کار کارگردانی دو فصلی که هر فصل در 13 قسمت تا این لحظه 26 قسمت در حقیقت تولید شده رو داشت. اما درباره روند اقتباس سرکار خانم نادری، به هر حال کار بسیار بسیار سختی است، چه در حوزه پژوهش چه در حوزه ادای دین حقیقی، اونم به شاعر بزرگی چون سعدی، و اثراتی که میتواند بازتاب آن داشته های حکمی معرفت بخش سعدی که فصل مهمیش و نمود اصلی اون رو ما در سفرهاش هم میتونیم رصد بکنیم، برای نسل جدید مخاطبان نوجوانان جوانان امروز داشته باشه. این رو هم اگر ممکنه کمی توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ما برای داستان پردازی برای سعدی اومدیم به جای اینکه الفاظ و کلمات رو، در واقع ما که از تیم نویسندگان الفاظ رو کلمات رو به جای اینکه امروزی کنن مفهوم رو امروزی کردن.
بله.
و سعدی رو برای اولین بار قهرمان داستان‌های خودش کردن، به جای اینکه سعدی حکایت کنه و روایت‌های خودش رو بیان کنه و در مقام راوی باشه. این خب خیلی از طرف بزرگان ادبیات و دانشگاهیان بر ما سخت گرفته شد و فکر میکنم که از مشکلاتی که انیمیشن سراغ شاعران و نویسندگان بزرگ ایران نمیره همین موضوعه که سخت گرفته میشه. این که مثلا ما یک جو داریم سعدی برای نجات یک کودک میره روی دیوار که نجاتش بده، خب این توی داستانها نیومده، ولی ما برای حفظ شرایط دراماتیک داستان مجبور بودیم این کار رو کنیم. سعدی از دیوار میپره تو آتیش، اون کودک رو نجات میده، اما میگفتن سعدی نباید رو دیوار بپره پایی، این سعدیه. در صورتی که سعدی یک شاعری بوده که در زمان خودش زندگی میکرده، سفر میکرده، کوله بار خودش رو خودش حمل میکرده و اصلا شرایط زندگی شرایط زندگی در واقع یک آدم معمولی بوده، ابر قهرمان نبوده سعدی، یا قرار نبوده که مثلا چیز ماورایی از سعدی اتفاق افتاده. یک انسانی بوده که قله ادب ایرانه و فکر میکنم دلیل اصلی یک اقتباس در ادبیات در ایران رخ نمیده همین باشه، که بسیار سختگیر هستن بزرگان ادبیات در حوزه های دانشگاهی به خصوص در روی داستان هایی که حالا تیم های تولید میخوان تولید کنن. مثلا ویکتور هوگو خیلی از داستانات قهرمان داستانای خودشه،
انیمیشن
های مختلفی ساخته میشه، اما هنوز ما توی ایران این اتفاق نیفتاده و ما هنوز هم که پخش میشه خیلی تعریف که میکنن، بعد مثلا میگن نه اینجا داستان سعدی، مثلا اینجا شما مثبت روایت کردی این شکلی، ولی مثلا این پایانش این نبودا، مثلا میگن خب بله اینجا پایان داستان سعدی به این سمت میرفت که منفی بود و ما اگه میخواستیم برای بچه ها روایت کنیم این داستان در واقع تأثیر بدی میذاره، شکلی خوبی ازش نشون نمیده و این سختگیری ها هست متاسفانه که هنوز راه حلی برای اینکه چگونه اینها رو حل کنیم پیدا نشده.
انشالله قطعا باهاتون بسیار موافقم درباره این دست از سختگیری‌ها و امیدوارم که این راه حل پیدا بشه، چون عمیقا و شدیداً در قالب فضای رسانه‌ای امروز زبان فارسی است که برای نسل نوجوان و جوان ما به شدت داره لطمه می‌بینه و قطعاً چنین دست از تولیداتی با توجه به جهان لبریز از تخیل و جذابیت حوزه پویانمایی و انیمیشن که مخاطبان بسیار خردسال تا بزرگسالان رو، کهنسالان رو حتی به خودش جذب می‌کنه، بتونه مؤثر باشه. از اینکه خبر فصل سوم تولید انیمیشن سفرهای سعدی رو هم برای عنوان کردن در این برنامه در حقیقت شما انتخاب کردی، یک جهان ازتون سپاسگزارم. سعادتی بودین، هم کلامی آرزوی توفیق برای شما و تک تک همکارانتون دارم.
ممنون از دعوت شما برای اینکه با من گفتگو کنین در روز بزرگداشت سعدی. خیلی ممنون ازتون که به انیمیشن های سعدی و این انیمیشن های این چنینی میپردازین. انشاءالله که اتفاقات خوبی برای انیمیشن در این حوزه.
امید. یک جهان سپاسگزارم، شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
خدا نگهدار.
مانا باشید به مهر. خدا نگهدار. در بخش نخست برنامه گفتگوی من امین خرمی رو با سرکار خانم الهام نادری فرید، تهیه کننده شناخته شده حوزه انیمیشن و مدیر شرکت رویاسازان نوین کارآفرین، درباره تولید مجموعه و سلسله انیمیشن های سفرهای سعدی در آستانه روز بزرگداشت سعدی شنیدیم. آنچنان که از زبانیشون هم روایت شد، دو فصل از این اثر تولید شده و یکی دو روز آینده فصل جدیدش قرار است که فصل سومش در حقیقت آغاز بشه و بازپخش فصل دوم رو هم از طریق شبکه های رسانه ملی به شما تقدیم خواهیم کرد. دو پنجاه دقیقه و 30 ثانیه در عصر جذاب، زیبا و بهاری 31 فروردین 1402 خورشیدی زنده و مستقیم با شبکه رادیوی گفتگو و برنامه تقاطع فرهنگ همراه شماییم. همدل ما باشید.
پرانتز
اما در بخش دوم برنامه همراه میشیم با شهاب دارابیان، مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. اما اجازه میخوام نخست مقدمه آقای دارابیان رو بشنویم، سپس با زبان ایشون آشنا میشیم با مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی هم در این برنامه هستن. شهاب جان
سپاسگزارم. آقای خرمی، سعی کردیم در سال 1402 با توجه به فراخور موضوعات و بحث‌هایی که پیش میاد بریم سراغ نهادهای کتابخونه‌ای و نهادهایی که با کتاب در ارتباط هستن تا بتونیم باشون یه گفتگوی داشته باشیم. در این راستا با اسخایی میکنم با سازمان‌های مختلفی صحبت کنیم. امروز قراره که بریم سراغ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. در این راستا قراره که با جناب آقای مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هم کلام باشیم. آقای دکتر رمضانی سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که تئاتر عباداتتون مورد درگاه حق قرار گرفته باشه.
عرض ادب و احترام، تئاتر قبول. خوش آمدید آقای دکتر.
زنده باشید. سلام علیکم خدمت شما و
بزرگواری
جانم
ارادت. آقای رمضانی نازنین، ما سعی کردیم در سال جدید بپردازیم به فعالیت‌های نهادهای مختلف. می‌خوام یه نگاهی هم داشته باشیم به برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال جدید. از اهدافتون برای ما بگید، از برنامه‌های جدیدتون در سال 1402.
عرضم خدمت شما که خب حالا شما که با فضای کتابخانه‌های عمومی و نهادهای اینها آشنا هستید و ما هم قبلا توفیق داشتیم خدمتتون بودیم. ببینید، یه مجموعه اقداماتی در نهاد کتابخانه‌ها آغاز شده برای اینکه توسعه خدمات خودش رو داشته باشه به مردم عزیز در سراسر کشور و گسترش این خدمات باشه. کتابخونه امروز تو دنیا فقط سالن مطالعه و مخزن کتابخونه نیست، یک مرکز فرهنگی اجتماعی است که خب حول محور کتاب شکل میگیره و این موضوع رو پیش میبریم. ما هم در نهاد این موضوع رو پیگیری کردیم و خب کتابخانه‌های نسل جدید اون داره با جدیت در سراسر کشور پیگیری میشه. انشاءالله امسال حداقل 2 و حداکثر 3 کتابخانه مرکزی اضافه خواهد شد به مجموعه کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور. توسعه فعالیت‌ها در حوزه بین‌الملل یکی از اقدامات جدی ما انشاءالله امسال خواهد بود که خب سال گذشته آغاز شد. گسترش روابطمون با ایفلا انشاءالله و مراودات بین‌المللی که منجر به ارتقا بشه، ما دنبال سفر و رفت آمدهای نمادین نیستیم.
بله.
منجر به ارتقا و توسعه خدمات بشه. من باید عرض کنم که ما در حوزه شبکه کتابخانه در کشور جز کشورهای پیشرو هستیم، یعنی در منطقه، در جهان اسلام، در آسیا و حتی در دنیا. در تعریف خدمات کتابخانه‌ای هم همین طوره، ولی باید این موضوع هم تعمیق پیدا بکنه و هم مراودات اون گسترش پیدا بکنه که ما بتونیم در کیفیت خدمات انشالله افزایش خدمت داشته باشیم برای مردم عزیزمون. توجه به مخاطبان عزیز و اعضای کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشورم یکی از اقدامات محوری ما انشاءالله در سال جاری خواهد بود. اعضای کتابخانه عمومی سرمایه های ما هستن،
بدون شک.
این سرمایه هرچه گسترش پیدا بکنه و هرچه وفادارتر بشه به این مجموعه و ما بتونیم خدمات بهتری رو بهشون ارائه بکنیم، برای ما اولویت داره. انشاءالله امسال مدل جدید و نوین عضویت در کتابخانه های عمومی عملیاتی خواهد شد. ما سال گذشته مقدماتش رو فراهم کردیم، در حضور آقای رئیس جمهور هم ارائه کردیم موضوع رو. انشاءالله این موضوع اجرایی خواهد شد. بر اساس قاعده جدید ما انشاءالله همه مردم ایران عضو مخزن کتابخانه های عمومی هستند و حالا تعریف خدمات رو خواهیم داشت و به صورت الکترونیکی موضوع رو هم پیگیری خواهیم کرد و پیش خواهیم برد. نکته آخرم که حالا بیش از این تفصیل نکنم، در بحث موضوعات ترویجی ما یک توجه به رسانه رو خواهیم داشت انشاءالله. خب ما برنامه تلویزیونی داشتیم و در واقع سال گذشته شروع شد این زمان در شبکه نهال و پویا که این رو با جدیت داریم پیش میبریم انشاءالله. توسعه
در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود.
بله برنامه تلویزیونی داشتیم در حوزه کودک و نوجوانان، قبلا هم توضیح دادم، اینجا هم تاکید میکنم یکی از جامعه هدف جدی ما این حوزه هست. مجموعه هدهد سفید این موضوع رو پیگیری خواهد کرد. کتابخانه های هدهد سفید که مخصوص کودکان و نوجوانان هستند، غیر از بخش کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی، کتاب هدهد سفید، جشنواره هدهد سفید و برنامه تلویزیونی هدهد سفید.
واقعیت هم اینه که آقای رمزانی، حالا هر فعالیتی که ما میخوایم انجام بدیم بهتره که در این حوزه باشه دیگه. یعنی
ببینید اگر ما مثلا مسئله کتابخانی رو در کشور پیش ببریم، هیچ گریزی وجود نداره که ما موضوع رو در مدارس و با محوریت کودکان و نوجوانان عزیز پیگیری کنیم. مراوداتی هم با وزارت آموزش پرورش و مذاکرات جدی رو شروع کردیم، امیدواریم به یک جمع‌بندی نهایی برسیم.
این موضوع زنگ مطالعه هم موضوع مهمیه، امیدواریم.
بله همین رو عرض کردم، حالا اطلاع رسانی هم شد. ما درخواست کردیم از آموزش پرورش این دستور صریح رهبر معظم انقلابی که روی زمین مونده. ایشون سالها پیش تاکید کردن که مسئله زنگ کتابخانی و زنگ مطالعه در مدارس به راه بشه و متاسفانه این اتفاق نیفتاده. حول محور این موضوع ما یه مدلی برای خدمت رسانی داریم، یعنی ما معتقدیم که هر مدرسه میتونه به نزدیکترین کتابخانه محل خودش متصل بشه، بچه ها وظایف کتابداری رو بر عهده بگیرن، گردش اطلاعاتی در مدرسه و کتابخانه اتفاق بیفته. یه مدلی رو داریم برای این کار که انشاءالله امیدواریم این هم پیش برا به نتیجه برسه. جشنواره کتابخانه رضوی که یک کار بزرگ نهادی کتابخانه ها هست و الان تبدیل به درخت تنومندی شده. بله. که موضوع کتابخانی رو حول محور از علی نوسر رضا پیگیری میکنه، بخش کودک و نوجوان و خانوادگی و یک کار مفصلی. انشالله امسال این جشنواره هم با جدیت در کنار سایر کارها پیگیری خواهد شد.
بسیار عالی. آقای رمزانی، یک خبری هم منتشر شد در رابطه با اینکه شخص آقای رئیس جمهور رئیس هیئت امنای نهاد کتابخانه ها خواهند شد. یه توضیح هم در مورد این خبر میفرمایید؟
سلام خدمت شما. که یکی از اقداماتی که حالا بنده از وقتی که مسئولیت رو بر عهده گرفتم با جدیت پیش بردیم بحث اصلاح قانون نهاد کتابخانه های عمومی بود که خب این مقدماتش فراهم شده بود. به حمدالله سال گذشته کلیات قانون در کمیسیون فرهنگی به همت مرکز پژوهش های مجلس و دوستان عزیز به اون در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید و اخیراً هم ابتدای امسال من جلسه ای رو در کمیسیون حاضر بودم که ایراداتی که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به قانون وارد کرده بود رو مرتفع کردیم و باز قانون نهایی شد و در نوبت صحن مجلس قرار گرفته این شد. یکی از تغییراتی که در قانون اعمال شده در طرح پیشنهادی اینه که جناب آقای رئیس جمهور ریاست هیئت امنای کتابخانه های عمومی رو بر عهده داشته باشن. دوستان مرکز پژوهش‌ها و دوستان کمیسیون فرهنگی بر این اعتقاد بودند که با توجه به اهمیت حوزه کتابخانه های عمومی و ضرورت اینکه این حوزه با جدیت و همت بیشتر و بهتری مسائلش پیش بره، آقای رئیس جمهور بهتره که ریاست هیئت امنا رو بر عهده داشته باشن. الان هم حکم اعضای حقیقی هیئت امنا توسط رئیس جمهور محترم صادر میشه، ولی ریاست هیئت امنا و وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی در قانون جدید ریاست با رئیس جمهور خواهد بود و نایب رئیس هیئت امنا وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی. تغییرات دیگه‌ای هم در مباحث قانونی داریم، مثل انجمنهای کتابخانه‌های عمومی که در قانون جدید به صورت شورایی دیده شده که مشارکت مردم رو انشالله داشته باشه برای اداره کتابخانه ها، یا بحث منابع درآمدی کتابخانه‌های عمومی که اطلاعاتی تو این حوزه صورت گرفته. یه سری اشکالات در واقع جزئی قانونی هم وجود داشت برای چون تجربه تأسیس این در واقع مدل اداره کتابخانه یک تلفیقی از تجربه قدیمی که در